تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت، تنش در روابط بحرین و عراق، اقدام‌های جدید قطر در حوزه سیاست خارجی، تشکیل جبهه ملی فلسطین برای مقابله با طرح آمریکایی معامله قرن همزمان با تداوم اقدام‌های جنایتکارانه اسرائیل و همچنین اظهارات روشنگرانه سید حسن نصرالله درباره اهداف جنگ روانی جدید آمریکا و متحدانش بیش از سایر تحولات منطقه غرب آسیا اهمیت داشت که در این برنامه بررسی بیشتری می شود. با ما همراه باشید. هفته گذشته در روابط بحرین و عراق تنش حاکم شد. این تنش پس از واکنش غیر دیپلماتیک و توهین‌آمیز وزیر خارجه بحرین با اظهارات مقتدا صدر به وجود آمد. مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق، روز شنبه گذشته 27 اپریل در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از شرایط داخلی برخی کشورهای عربی از جمله بحرین، از خواست ملت بحرین مبنی بر کنارگیری آل خلیفه از قدرت حمایت کرد. خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، در واکنش به این بیانیه مقتدا صدر در توییتی با کلمه ها و یک بیت شعر به شدت توهین‌آمیز علیه رهبر جریان صدر عراق موضع گیری کرد. وزیر خارجه بحرین همچنین با توهین به دولت عراق مدعی شد که این کشور تحت سلطه ایران قرار گرفته است. این اظهارات سبب احضار سفیر بحرین در بغداد توسط دولت عراق شده است. ادعای خالد بن احمد آل خلیفه درباره روابط عراق و ایران در حالی است که آل خلیفه طی حدود 9 سال گذشته بیش از هر زمان دیگری بحرین را به کشوری تحت سلطه عربستان سعودی تبدیل کرد. عربستان سعودی 14 مارچ 2011 با بحرین لشکرکشی کرده است و در سرکوب قیام مردمی این کشور نقش بارزی دارد. جمعیت اسلامی الوفاق و دیگر گروه‌های سیاسی بحرینی صریحاً با انتقاد از این رویکرد آل خلیفه و آل سعود، این اقدام را نقض حاکمیت بحرین و مصداق بارز اشغال این کشور توسط عربستان قلمداد کرده‌اند. نکته مهم این است که اظهارات توهین‌آمیز وزیر خارجه بحرین سبب شکل گیری اجماع ملی در عراق در حمایت از مقتدا صدر و در اعتراض به توهین خالد بن احمد آل خلیفه به ماهیت روابط دوستانه عراق و ایران شده است. علاوه بر واکنش شخصیت‌های سیاسی عراقی، مردم این کشور نیز در مناطق مختلف علیه بحرین تظاهرات برگزار کردند. هفته گذشته دولت قطر اقدام‌های جدیدی در سیاست خارجی خود انجام داد که نشان می‌دهد این کشور همچنان از سیاست خارجی برای تأمین اهداف اقتصادی و کاهش تهدیدهای خارجی به خصوص از جانب عربستان و متحدانش بهره می‌گیرد. دولت قطر هفته گذشته ابتدا سفیر فوق‌العاده در رباط پایتخت مغرب معرفی کرد. سفیر فوق‌العاده بالاترین درجه یک سفیر دیپلماتیک است. این اقدام در شرایطی انجام شد که طی ماه‌های اخیر در روابط مغرب با عربستان و امارات تنش حاکم شد. به نحوی که مغرب سفیر خود را از ریاض فرا خواند و دولت امارات نیز اخیراً سفیر خود را از رباط فرا خوانده است. اقدام امیر قطر در معرفی سفیر فوق‌العاده در رباط گویای این است که دوحه سعی دارد روابط با کشورهایی را که با عربستان و متحدانش تنش دارند تقویت کند. دولت قطر در اقدام دیگری هفته گذشته سفارت خود را در کابل پایتخت افغانستان افتتاح و شیخ تمیم امیر قطر سعید مبارک الخیاری نلهاجری را به عنوان سفیر فوق‌العاده این کشور در کابل تعیین کرد. قطر تنها کشوری است که طالبان در آن رسما دفتر دارد و معاون امور سیاسی طالبان نیز در قطر ساکن است. در همین حال قطر تاکنون میزبان 6 دور مذاکره نمایندگان آمریکا و طالبان بود و ششمین دور این مذاکرات نیز روز اول ماه می میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه قطر برگزار شد. دولت قطر در حالی سفارت خود را در کابل افتتاح کرد که عربستان سعودی نیز برای افزایش نفوذ خود در افغانستان تلاش زیادی انجام می‌دهد. با این حال عربستان بیش از همه از اهرم پول برای نفوذ بهره می‌گیرد و قطر از توانمندی سیاسی نیز علاوه بر پول استفاده می‌کند. دولت قطر هفته گذشته بار دیگر مداخله خارجی را عامل افزایش تنش در لیبیا معرفی کرد. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر روز دوشنبه گذشته 29 اپریل در پیامی توییتری حمله ها و تحولات اخیر در لیبیا را نفاق سیاسی خواند و نوشت برخی کشورها که مدعی مبارزه با تروریسم هستند از ابزارهای تروریستی خود علیه ملت‌های عرب استفاده می‌کنند. عربستان سعودی و امارات به همراه مصر و بحرین که از جون 2017 روابط خود را با قطر قطع کرده‌اند از حامیان اصلی خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا در حمله به طرابلس پایتخت این کشور هستند. هفتر از 4 اپریل بعد طرابلس حمله کرده که این حمله تا کنون حدود 300 کشته و 1500 زخمی و حدود 40,000 آواره داشته است. گروه‌های فلسطینی هفته گذشته درباره تشکیل جبهه ملی فلسطین برای مقابله با طرح آمریکایی معامله قرن توافق کردند. آمریکا بدون اینکه رسما طرح معامله قرن را رونمایی کند، گام به گام برخی محورهای این طرح را اجرا کرده است که از جمله میتوان با معرفی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به قدس، زمیمه کردن جولان سوریه و سرزمین‌های اشغالی و تحت حاکمیت اسرائیل و همچنین حمایت علنی از شهرک‌سازی و یهودی‌سازی قدس اشاره کرد. اگرچه تشکیلات خودگردان فلسطین در مقابل این اقدام‌ها روابط با واشنگتن را قطع کرد، اما این اقدام سبب عقب نشینی آمریکا در اجرایی کردن محورهای طرح معامله قرن نشده است. در همین راستا جهاد اسلامی و جنبش حماس هفته گذشته درباره تشکیل جبهه واحدی برای مقابله با طرح معامله قرن توافق کردند. صلاح البردویل از فرماندهان حماس در خصوص این جبهه ملی گفت برای مواجهه با معامله قرن تجمیع همه قوای داخلی فلسطین گام اول است. موضوع دیگر این است که اسرائیل همچنان به جنایت‌های خود علیه فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد. در همین راستا نظامیان اسرائیلی هفته گذشته با حمله به معترضان 57مین هفته راهپیمایی بازگشت جنایت دیگری رقم زدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در اثر حمله نظامیان اسرائیلی بعد تظاهرات کنندگان دیروز جمعه در باریکه غزه 4 نفر شهید شدند. از مارچ 2018 که تظاهرات بازگشت آغاز شد تا کنون 276 فلسطینی شهید و بیش از 17,000 نفر نیز زخمی شدند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پنجشنبه گذشته دوم می 2019 با مناسبت سالروز شهادت سید مصطفی بدرالدین ملقب به ذوالفقار از فرماندهان مهم حزب الله سخنرانی کرد. سخنرانی سید حسن نصرالله محورهای مختلفی داشت، اما مهمترین محور آن تبیین جنگ روانی جدید آمریکا و متحدانش علیه محور مقاومت در هفته‌های اخیر بود. نصرالله اظهارات مختلفی را که در هفته‌های اخیر در خصوص احتمال وقوع جنگ جدیدی علیه محور مقاومت مطرح شد، جنگ روانی وسیع نامید که توسط آمریکا و متحدانش القا می‌شود. وی در این خصوص گفت آمریکایی‌ها در خفا و آشکار به همراهی برخی کشورهای اروپایی و کشورهای عربی خلیج فارس تلاش می‌کنند فضایی را القا کنند و تحلیل‌ها و خبرهای بظاهر پنهانی بدهند که اسرائیل قصد دارد به لبنان حمله کند. دبیر کل حزب الله لبنان با رد این تحلیل‌ها و اظهارات عنوان کرد که اولاً مقاومت در مقابل هر تهاجمی بیش از هر زمان دیگری آمادگی دارد و دوماً این اظهارات بیش از همه با هدف ایجاد ارعاب و فضای روانی علیه شهروندان و ترساندن آنها از جنگ جدید است که لازم است مردم اسیر این فضای روانی و ارعاب دشمنان نشوند. سید حسن نصرالله عنوان کرد آنچه که بیش از همه به عنوان یک خطر در شرایط کنونی محسوب می شود خطر بازآفرینی داعش است، زیرا تهدید داعش همچنان در عراق و سوریه وجود دارد. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین داعش را وسیله سیاست خارجی آمریکا برای دستیابی به اهداف خود ذکر و خطاب به مقام‌های عراقی اعلام کرد که آمریکا از طریق بازآفرینی تهدید داعش سعی دارد حضور نظامی خود را در عراق تقویت کرده و به منافع نفتی این کشور دست‌اندازی کند. در لحظات پایانی برنامه این هفته تحولات شرق میانه قرار داریم. قبل از خداحافظی آدرس سایت برنامه را خدمت شما عزیزان شنونده اعلام میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. با پایان برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. از رادیو دری از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.